من بارخ چون خزان زردم ای تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من.
رسیدیم به ساعت 19 و با هم تحلیل اخبار ایران و جهان رو میشنویم در برنامه بدون خط خوردگی.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
با نام خدا و سلام به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. حضور نخست وزیر عراق در تهران، سهم ناچیز شرکت های دانش بنیان در عرصه صادرات، ابعاد و اهمیت ستاد مهندسی راهبردی فرهنگی، و دیدار هیئت بلندپایه جنبش حماس با رهبر معظم انقلاب اسلامی. خب از این شنونده ممنونیم از همراهیتون. ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید که به حضور نخست وزیر عراق در تهران اختصاص پیدا کرده. آقای حسن آنی‌زاده، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا، در این بخش گفتگوی با ما همراه خواهند بود. آقای آنی‌زاده سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خیلی متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما.
متشکرم آقای هانی‌زاده عزیز. خب ما خاطرمون هست چند ماه پیش رئیس جمهور کشورمون در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی به بغداد سفر کرد و با مقامات عراق دیدار و گفتگو کرد و چندین تفاهم‌نامه و توافق‌نامه بین مقامات دو کشور به امضا رسید که خب خیلی مورد توجه هم قرار گرفت. بفرمایید که سفر نخست وزیر عراق به تهران در شرایط کنونی حائز چه ابعاد راهبردی است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از اونجایی که روابط استراتژیک ایران و عراق یک روابط کاملا تعریف شده و هر اتفاقی برای دو کشور چه عراق و چه ایران رخ بدهد قطعا تأثیر متقابل خودش رو خواهد گذاشت بر هر دو کشور، و به همین دلیل سفر مقامات جمهوری اسلامی به عراق و سفر مقامات عراقی به جمهوری اسلامی ایران در راستای تحکیم این مناسبات و رایزنی مشترک در همه حوزه های امنیتی، سیاسی، نظامی و اقتصادی است. با توجه به تنش های موجود در خلیج فارس و احتمال اینکه به هر حال این تنش جنبه های امنیتی بیشتری پیدا بکنه، لذا این نگرانی نزد دولت و ملت عراق وجود داره که ممکن است این اتفاقات و این بحران روی عراق و امنیت تأثیر منفی باقی بگذارد. و آقای عادل عبدالمهدی صرف نظر از مناسباتی که در حوزه اقتصادی و سیاسی دارد، به هر حال مسائل نظامی و امنیتی رو هم مورد توجه قرار می‌دهد و این سفر در این شرایط حساس خاص و با توجه به موازی که آمریکا و انگلیس علیه ایران اتخاذ کرده، آقای عادل عبدالمهدی شاید حامل پیامی یا از سوی آمریکا یا از سوی انگلیس برای کاهش این تنش‌ها و میانجیگری بین ایران و انگلیس باشه، به دلیل رابطه نزدیکی که عراق با آمریکا و انگلیس داره. قطعا سفر آقای عادل عبدالمهدی در کاهش تنش‌ها و ایجاد یک فضای بهتری در خلیج فارس کاملا مؤثر خواهد بود. ضمن اینکه سفر قریب الوقوع آقای یوسف بن علوی وزیر خارجه پادشاهی عمان به تهران هم میتواند در این خصوص مورد توجه قرار بگیرد و پادشاهی عمان هم به موازات تلاش‌های عراق برای کاهش تنش‌ها، پادشاهی عمان هم میتواند در این خصوص ایفای نقش کند.
بله، به نکات بسیار خوبی اشاره فرمودید جناب هانی‌زاده. خب به حال نقشی که عراق میتونه در کاهش تنش بین ایران و امریکا و ایران و انگلیس ایفا بکنه و سفر یوسف بن علوی به تهران هم که یه سفر قریب الوقوع هست، این در واقع توضیحات که حساری فرمودید خب جنبه های بسیار راهبردی سفر عادل عبدالمهدی به تهران رو شکل میده. از نگاه شما این سفر فارغ از این روی کرد، با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور ما متأثر از تحریم های ظالمانه امریکا، چقدر ما میتونیم رو توسعه مناسبات تجاری با عراق حساب باز بکنیم با توجه به اینکه خب ما بیش از 10-12 میلیارد دلار حجم در واقع صادرات ما به عراق هست و با توجه به همسایگی ما با عراق میتونه ظرفیت در واقع بازارهای صادراتی عراق خیلی کمک بکنه برای شکننده کردن اهدافی که امریکایی‌ها از قبل تحریم علیه کشورمون دنبال میکنن؟
دولت عراق، نه تنها دولت آقای عادل عبدالمهدی بلکه دولت‌های گذشته هم، به دلیل تأثیرپذیری از جریان‌های سیاسی داخل عراق که به هر حال نگاه کاملا مثبتی نسبت به ایران دارن، ناچار هست که سطح روابط خودش رو بر اساس تقاضای جریان‌های سیاسی با ایران حفظ بکنه و ارتقا ببخشد. سطح روابط ایران و عراق در حوزه اقتصادی به یک سطح کاملا پایدار و قابل قبول رسیده و به هر حال عراق به عنوان دروازه اصلی صادرات کالاهای ایرانی تلقی می شود. حجم صادرات ایران بالاتر از 10 میلیارد دلار رسیده و پیش بینی می شود در سالهای آینده به 20 میلیارد دلار در سال ارتقا پیدا بکنه و این نشان می دهد که به هر حال عراق بازار بسیار مناسبی هست. ضمن اینکه کالاهای ایرانی حتی از یک نگاه کاملا عاطفی و انسانی برای ملت عراق کالای قابل قبولی هست و ترجیح می دهد ملت عراق که از کالاهای ایرانی استفاده بکند و این نگاه در واقع یک نگاه برخواسته از عاطفه و نگاه انسانی و اسلامی ملت عراق نسبت به ایران هست و به هر حال عراق یک دروازه بسیار بزرگ و مهمی برای ایران هست و در حوزه اقتصادی روابط خودش رو حفظ کرده. ضمن اینکه نگرانی هایی هم در عراق وجود داره که ممکن است که آمریکا بخواهد بر دیگر مشکل امنیتی برای عراق به وجود بیاورد، زیرا دولت عراق زیر بار فشارهای آمریکا برای کاهش مناسبات اقتصادی و سیاسی خودش با ایران نرفته و لذا ترس و نگرانی مقامات عراقی این است که آمریکایی‌ها بار دیگر از ابزار گروه‌های تروریستی برای ناامن کردن عراق استفاده بکنند، لذا ملجأ و مأوای واقعی ملت عراق ایران هست که در واقع بروز بحران امنیتی ایران به کمک ملت عراق شتافته و این هم میتونه بخشی از مذاکرات میان آقای عادل عبدالمهدی و مقامات ایرانی تلقی بشه.
بله، متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. جناب هانی‌زاده با شما خداحافظی میکنم.
ممنون، متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در خصوص سفر نخست وزیر عراق به تهران و ابعاد این سفر گفتگوی من رو شنیدید با آقای حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ممنونیم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی. پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 301035 سامانه پیامکی ماست و از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه رادیو گفتگو با ما مطرح بکنید. در این بخش از گفتگوهای برنامه امروز بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به دیدار هیئت بلندپایه جنبش حماس با رهبر معظم انقلاب اسلامی که آقای حسین شیخ الاسلام از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب شیخ الاسلام سلام بر شما، عصرتون بخیر.
من هم سلام دارم آقای عسکری خدمت حضرت عالی و سلام میکنم همچنین به همه شنوندگان محترم و دستاندرکاران برنامه در خدمت.
متشکرم. جناب شیخ الاسلام بفرمایید که بنا به چه دلایلی هیئت بلندپایه حماس به تهران سفر کرد و در بین دیدارهاشون به حال مهمترین دیداری که انجام شد، دیدار به حال این هیئت حماس با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بوده، با توجه به اینکه خب ما در طی ماهای گذشته هم اتفاقات متعددی رو از تحولات فلسطین داشتیم، شاید بیش از چند ماه گذشته در یک سال اخیر موضوع راهپیمایی حق بازگشت، بحث انتقال موضوع در واقع سفارت امریکا به بیت المقدس که خیلی هم قدیمی تر هست، از سال 2017 مطرح شده و نهایتا در ماهای اخیر هم موضوع معامله قرن که به حال با واکنش‌های زیاد منطقه‌ای و بین‌المللی هم مواجه شد. در چنین شرایطی از منظر شما به عنوان یکی از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون که دوره‌ای هم در سفیر جمهوری اسلامی ایران در دمشق بودید، سفر این هیئت به تهران داره چه ابعادی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همه اینه که شما فرمودید درسته، ولی محتوای ملاقات و خبری که از محتوا داده شد به نظر من خیلی مهمه. این که حماس خودش اعلام میکنه در یه جبهه هست با ما و آمادگی داره برای هر اون چه که لازم هست در دفاع از ما، به نظر من خیلی مهمه.
بله،
این که حضرت آقا فرمودن که فلسطین قلب جهان اسلامه و حماس قلب فلسطینه، این هم خیلی مهمه و شرایط خاص منطقه شکل که الان دو جبهه در منطقه هست، یه جبهه مقاومت ملت هاست، مردم سالاری، دین سالاری، آوارگان، مستضعفین، همین عزیزان همون در حماس و جهاد و حزب الله و اینا، یه جبهه هم هست شیطان بزرگ امریکا، اسرائیل، شاهنشاهی های منطقه. و علل خصوص در این شرایط خاص این هماوردی حالا دیگه به فضا و هوا و بحباد و دریا و همه اینا هم تشکیل شده، وجود این هیئت و اعلام این که اون چه آقای سیدتن نسولا فرمودن که که اگر قرار بشه اون وقت این جنگ محدود به ایران نمیشه و این چیزی که الان این عزیزان میگن که همه رژیم صهیونیستی همه نقاطش دیر آتش موشک های ما هست، این اعلام همبستگی، این اعلام پشتیبانی به نظر من خیلی معنی داره تو این شرایط. و اینکه از اتاق هم عرض کردم فرمودن که خلاصه همون که آقای حسن نصرالله فرمودن در قدس نماز خواهیم خوانی انشاءالله، این مهمترین چی نشون دهنده اراده جبهه مقاومته. ببینید آقای اسکری، یه کسی ممکنه خیلی اسلحه داشته باشه، ممکنه خیلی امکانات داشته باشه، ولی اراده استفاده شو نداشته باشه. درسته این پهپاد رو موشک‌های رادارهای ما رصد کردن، درسته، و قرار نبود دایما همچین پهپادی رو رصد کنیم، درسته ما قرار نبود موشک‌های داشته باشیم که بالای 50,000 پا عمل کنه، عمل کردن فقط با یه موشک. ولی مهمتر از همه اینا اراده ای بود که ما داشتیم.
درسته،
وقتی تجاوز مورد تجاوز قرار می‌گیریم بلافاصله پاسخ دادیم، چیزی که امریکایی‌ها نتونستن در مقابل انجام بدن. امریکایی‌ها همون امریکایی‌ها هستن که 30 سال پیش هواپیمای مسافربری ما رو با 200 نفر مسافر بی خبر از همه جا غیر نظامی روی خلیج فارس ساخت کردن، بعدم با اون فرمانده ناو مدال دادن. ولی الان با اینکه همه بهانه برای عکس العمل داشتن، آقای ترامپ اومد گفت چون من دیدم میخوام به چند منطقه نظامی حمله کنم 150 نفر کشته میشن، تصمیم گرفتم. ببینید چقدر فرق کرده توی این سال جبهه مقاومت. حالا در یه همچین شرایطی اینا دارن میان پشتیبانی میکنن، دارن همراهی خودشون اعلام میکنن و آمادگی خودشون خیلی معنی داره تو دنیا، خیلی معنی داره.
بله آقای شیخ الاسلام عزیز، یکی از مباحثی که معمولا به حال مطرح بوده در قبال تحولات فلسطین، همطور خدمت استالی عرض کردم، در ماهای اخیر که خیلی هم واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی داشت، حتی به حال حامیان فلسطین در اروپا هم تظاهرات گسترده‌ای رو برگزار کردن، موضوع طرح معامله قرن هستش که آمریکایی‌ها اون رو مطرح کردن، که البته همونطور که عرض کردم خب خیلی واکنش بهش صورت گرفت. از نگاه شما با محوریت جمهوری اسلامی ایران به عنوان رأس هرم جبهه مقاومت در منطقه، نوع مواجهه‌ای که جبهه مقاومت با این طرح امریکایی و ضد فلسطینی داشت چگونه بر در واقع این طرح تأثیر گذاشت و حتی موجب عقب نشینی طراحان اون از این طرح شد؟
اون طرح شکست خورده، کاملا شکست خورده. علت اصلی اینه که همه فلسطینیا در صحنه هستن و ضد اون موزه گرفتن، حتی سازشکارترین فلسطینی.
بله.
حالا بگه مثلا سلطه خودگردان هر کسی، آقای محمود عباس، حتی او هم حاضر نشد این ننگ رو به خودش بخره. و فلسطینی ها هیچ کدوم در کنفرانس خیانت مناران شرکت نکردن و فقط یک کشور اشغال شده مثل بحرین توسط یه سعودی که بخواد آبروی این شاهنشاهی رو فدای اهداف خودش بکنه، این کنفرانس رو به بحرینیا تعمیق کرد. ولی ملت بحرین، آقای شیخ عیسی قاسم در قم مخالفت کردن، همش رو رد کردن و از خود مقاومت پشتیبانی کردن که این طرح شکست خورده است، این طرح اجرایی نیست. مگه میشه که آبرو و شرف و سرزمین فلسطین رو با پول جابجا کرد؟
درسته. ممنونم آقای شیخ الاسلام به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی، با شما خداحافظی میکنم. عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص دیدار هیئت بلندپایه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی که امروز در تهران انجام شد، گفتگوی من رو شنیدید با آقای حسین شیخ الاسلام، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سوریه. از آن شنونده ساعت 19 و 19 دقیقه صدای ما را از تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی میشنوید. در سومین بخش گفتگویی برنامه امروز که اختصاص پیدا کرده به بررسی علل در واقع سهم ناچیز بیش از 4000 شرکت دانش بنیان در صادرات کشور، جناب مهندس مهرداد باوج لاهوتی عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس و جناب مهندس داوود فدایی نایب رئیس سابق تشکل‌های دانش بنیان اتاق بازرگانی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب فدایی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
من هم خدمت شما و همکاران شما و تمامی شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام و روز بخیر میگم.
متشکرم، ممنونم به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. ما هنوز ارتباطمون با آقای لاهوتی برقرار نشده، گفتگو رو با جناب فدایی
استفاده کنیم، از زمان ایشون ما صحبت کنیم.
بله محبت میفرمه استفاده میکنیم آقای فدایی بزرگوار. جناب فدایی، خب ما زمانی که شرکت های دانش بنیان تقریبا در 15 سال اخیر شکل گرفت خیلی امیدوار بودیم که شرکت های دانش بنیان به حال بتونن ضمن این که در چارچوب تبدیل ایده به در واقع حوزه‌های تجاری فعالیت بکنن، گره گشایی هم بکنن از در واقع صنایع مختلفی که ما وابستگی داشتیم و اونها بتونن مرز با در نوردیدن مرزهای دانش بر ترتیب فناوری‌های جدید رو بومی کنن و بخشی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و صنعت کشور رو حل بکنن. و همونطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی تصریح فرمودن، ما یک تولید درونزای برون‌نگر داشته باشیم که مبتنی بر یک صادرات متشکل و هدفمند باشه. الان این پرسش مطرح هستش که ما هنوز نتونستیم واقعا به اون عدد و رقم مورد انتظار برای صادرات برسیم در حوزه شرکت‌های دانش بنیان، که این سوال مطرح میشه که چرایی این موضوع چه هست. قبل از که پاسخ اصلی رو بشنویم اجازه بدید جناب لاهوتی هم ارتباطشون با ما برقرار شده، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه، سلام علیک با ایشون داشته باشیم، بعد فرمایشات اصلی رو شنونده خواهیم بود. آقای لاهوتی خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت جناب عالی همه شنوندگان محترم از ادب و سلام دارم خدمتتون هستم.
متشکرم. جناب فدایی فرمایشات اصلی رو میشنویم.
ببینید مشکلی که در شرکت‌های دانش بنیان هست، ما میگیم که بحث صادرات بذاریم کنار، بیایم اول ببینیم چرا جوابگوی پاسخ همون نیازهای صنایع موجود خودمون نتونستن بشن. متاسفانه چند فارغ التحصیل دانشگاهی که صاحب ایده‌ای در راستای معمولا هم تز خودشون، که چه در مقطع ارشد یا دکترا یا کارشناسی، طرحی رو گرفتن و اومدن روی این بخش، دیدن روی این طرح کار نشده و اومدن شروع به کار کردن بدون این که نگاه کنن آیا نیاز بازار هست یا خیر.
بله.
و اومدن شرکت دانش بنیان زدن و پول گرفتن 300 میلیون و به بالا و الان محصولی تولید شده که مشتری ندارن. یعنی نمیتونن حتی جوابگوی همون وام گرفته شده خودشون باشن.
درسته.
و ما اینجا میگیم که ای کاش این کار درست برنامه ریزی میشد. به عبارتی نیازهای جامعه صنعتی ما چه در بخش تولید چه در بخش خدمات احراز میشد و اینها رو به افراد توانمند اعلام میکردیم که اونها ایده های نوآورانه شون رو برای حل این مشکل از بخش تولید یا خدمات ما ارائه کنند.
بله.
اینجا اون وقت اون محصول هم کمک به تولید میشد و همون گلوگاه هایی که الان ما برفرض در یک محصول اعلام میکنیم که ما تا 98% محصول ساخت داخله ولی 2% وارداتیه، ولی میبینیم اون 2% که وارد نمیشه خط تولید ما میخوابه. یعنی ما به راحتی الان نگاه میکنیم در خیلی از مقوله های نظامی، چون دیگه میدونستیم که هیچ چیزی وارد کشور نمیشه.
بله.
اومدیم اتکا به توان خودمون کردیم و اومدیم وارد ساخت ساز تجهیزاتی شدیم که الان زبانزد دنیا شدیم، چه در بحث پهپادها، چه در بحث نانو، چه در بحث موشک ها. چرا؟ چون اینجا ما دیدیم هیچ کس به ما کمک این زمینه نمی کنه و مستقی شدیم به خودم. و اگر این رو بیایم مقایسه کنیم با سیستم غیر نظامیمون، نگاه میکنیم در سیستم غیر نظامیمون هنوز کشورهایی بودن که به ما قطعه میدادند، ولی ما نتونستیم مثال در صنعت خودرو غیر از پراید کار دیگری بکنیم. و اگر این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم میبینیم یک عامل بیشتر نیست که ما رو موفق کرده در بحث صنعت نظامی در مقایسه با تولید صنایعی مثل صنعت خودرومون.
بله آقای فدایی، من عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، اجازه بدید در این بخش صحبت‌های جناب لاهوتی رو بشنویم، باز برمیگردیم فرمایشات آلمانی جناب علی رو هم شنونده خواهیم بود. آقای لاهوتی خدمتتون هستیم، از نگاه شما بنا به چه ملاحظاتی شرکت‌های دانش بنیان، حالا جناب فدایی اشاره فرمودن که خب خیلی از این شرکت‌ها نتونستن حتی مارکت رو خوب تشخیص بدن، بازاریابی خوبی داشته باشن، ببینن که واقعاً کالایی که می‌خوان از ایده در واقع به یک محصول تبدیلش بکنن آیا بازار داره و امکان فروش براش وجود داره، اصلا نیاز بازار هست یا نه، که حالا بعدش موضوع صادرات مطرح میشه. حالا اگر بخوایم راجع به هم هر دو مقوله صحبت کنیم، هم تولید و صادرات، به نظر شما الان چالش‌های اصلی فراروی این شرکت‌های دانش بنیان چه است؟
خب ببینید، اولا که من نکته را عرض بکنم، ادامه مسیر حرکت ما
میشه خواهش کنم آقای مهندسی که بلندتر صحبت بفرمایید.
صدام نمیاد؟
بله بفرمایید.
عرض من این بود که ادامه در واقع مسیر حرکت چه در بخش تولید چه در بخش صادرات، ما راه جز این نداریم از شرکت های دانش بنیان استفاده بکنیم و این حرکت های سنتی که الان ما داریم دنبال میکنیم خب باید تبدیل بکنیم به مسیر دانشگاه های ما، بس این یک حرکت اجتناب ناپذیر هست. و خب چند سالی هم هست ما متوجه به این اهمیت پی بردیم و خب از اون طرف هم در جهت حمایت این عزیزان هم خب از اون طرف از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع دیگری پیشبینی شده و داره سوق داده میشه به همین مسیر. اما خب طبیعی هست، خب این امری که از اتالی هم فرمودید، دوست مهمان عزیز ما که بنده نمیدونم اسمشون
جناب مهندس فدایی هستن، نایب رئیس سابق تشکل‌های دانش بنیان اتاق بازار.
من هم از ادب سلام دارم و بسیار هم مطالب درستی هم فرمودن. خب قطعا خیلی از بخش‌ها این عزیزان موافق بودن، در بعضی از بخش‌ها هم همونطور که فرمودن من دیگه تکرار نخواهم کرد، خب قطعا موافق نبودن. خب اینها هم حالا چرا اینها در اصل موفق نبودن، همه این مسائل به خودشون بر نمیگرده. شما الان میبینید تو مباحث تولید، مباحث صادرات، در بعضی از بخش‌ها حتی بخش خصوصی مام که الان خیلی زبده و سالها هم تو این بخش داره کار میکنه، در بعضی از مسائلها موفق نیست. اینا گره خورده به فضای اقتصادی کشور ما و خب شرکت های دانش بنیان هم بخشی از این فضای اقتصادی که الان تشکیل شده خب بخشی از اونها هست، ولی در مجموع من در عرض من جمع بکنم چون از یه جلسه ای هم بیرون اومدم و خدمتتون فقط عرض ادبی کردم،
محبت فرمودید،
اینی که ما راهی جز این ندادیم، باید تولید ما رو ببریم به طرف اینکه از تفکر بچه های دانشگاهی استفاده بکنیم، شرکت های دانش بنیان باید حمایتشون بکنیم، تقویتشون بکنیم و از اون طرف مطمئن باشیم که در دراز مدت، بله در کوتاه مدت ما الان بخواهی ضربیم برداریم، خب عدم موفقیت هایی هم بوده، من خودم الان میتونم چندین مورد برای شما مثال بزنم،
بله
در مجموع خب موفقیت هایشون بیشتر بوده و همه ما همونطور که خود رهبری هم تأکید داشتن در جهت حمایت از شرکت های دانش بنیان، خود مجلس هم خب از محلی در اصفت حمایت کرد، اینها هم نوآوری ها و خلاقیت های زیادی هم تا الان داشتن، اما باید حمایت کامل بشه، نه یه عده بیان یک